برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با تیمسار سرلشکر حبیب الله مخاطب رفیعی، مصاحبه کننده سید علی رضا نصر، واشنگتن دی سی، 14 ژوئن 1991. تیمسار، با تشکر از اینی که دعوت ما را به مصاحبه پذیرفتین، میخواستم ابتدا شروع بکنیم با خاطراتی از دوران بچگی، سوابق خانوادگی، تحصیلاتتون و از این جمله بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای نصر. بنده به سهم خودم تشکر میکنم از اینکه جزء اشخاصی بودم که قرار شده بیام اینجا و احتمالاً مطالب مربوط به خودم و مربوط به گذشتم و مربوط به خاطراتم رو به استحضار برسونم. عرض کنم که بنده اصولا باید عرض کنم اول به شما که یه سرباز به تمام معنا و 100% هستم. دلیلش هم این است که از سن 5 سالگی به لباس نظامی ملبس شدم. جریان از این قرار است که در
مهر ماه 1304
بنا به فرمان اعلی حضرت رضا شاه کبیر، کلاس مخصوصی برای تحصیل والا حضرت ولایت عهد آن زمان، یعنی اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر فقید، در محل مدارس کل نظام تشکیل شد که علاوه بر والا حضرت ولایت عهد، تعداد 20 نفر از فرزندان وزرا و وکلا و امرا ارتش انتخاب گردیدند و افتخار همکلاسی والا حضرت را داشتند که یکی از اون شاگردان بنده بودم. این مدرسه جنبه نظامی داشت 100% و دانش آموزان از همون روز اول که شروع به تحصیل کردیم با اونیفرم شاگردان دبستان نظام ملبس شدیم. رئیس این کلاسمون مرحوم تیمسار سرتیپ محمد باقر امیر نظامی بود که در اون زمان درجه سرهنگی داشت و به مناسبت اصطلاحات اون زمان معروف بود، ما بهش میگفتیم کلل محمد باقرخان، کلل محمد باقرخان میگفتیم، اصلا صحبت امیر نظامی ما نمیشناختیم تا بعدها، سالها بعد که من در ارتش دیدم سرتیپ امیر نظامی وجود داره، معلوم شد اون همونه. مربی نظامیمونم علاوه بر او یکی نایب اول اکبر میرزا کامرانی بود، نایب اول منظور ستوان یکم بود اون موقع، و بعدم نایب اول قلی خان افشار که بعد به درجه سرلشکری بازنشسته رسید و مطمئن نیستم ولی تصور میکنم فوت شده باشه. مثلا معلم ورزشمون ورزنده بود، میر مهدی خان ورزنده، و همطور صدری، این دو نفر از سردمداران تربیت بدنی بودن. معلمین این کلاس از ورزیده ترین و شایسته ترین و مطلع ترین استادان انتخاب شده بودن، مثل مرحوم میز عبدالعظیم خان قریب، مرحوم رهنما، مرحوم کمال الملک مثلا معلم نقاشی مون بود، مرحوم عماد الکتاب معلم خط بود، دکتر محمود شریعت‌زاده مشاور معلم ریاضی بود. این کلاس تا سال 1306 در عمارت مرکزی مدرسه متوسط نظام بود و بعد از اون به عمارت اندرون کاخ گلستان منتقل شد، همونجوری که شمس العماره میگفتن بهش، تا سال 1308 در اونجا بود، بعد هم به محل فعلی کاخ مرمر که بعدا کاخ مرمر در اونجا ساخته شد، اون وقت یه عمارت کوچیکی بود، در اونجا بود که تا سال تحصیلی 1310 که دوره 6 ساله ابتدایی به پایان رسید در اونجا بودیم. در خرداد ماه 1310 امتحان نهایی 6 ساله ابتدایی در محل همون کلاس انجام شد که رئیس هیئت ممتحنه وزیر معارف وقت بود، وزیر فرهنگ و آموزش پرورش، مثلا اون موقع معارف میگفتن، وزیر معارف بود که مرحوم قراگزلو بود و پس از پایان دوره ابتدایی والعزت والعزت عهد، یعنی همطور که عرض کردم شاهنشاه آریامهر فقید در معیت یکی از دانش آموزان فقط که انتخاب شد به وسیله اعلیحضرت رضا شاه فقید و فرمودن که فقط این یک نفر با ولیعهد برود، برای اینکه اگه همه برن درس نمیخونن و شلوغ میکنن، این بود که فقط دانش آموز حسین فردوست ارتش بود بعدی برای ادامه تحصیلات متوسطه به سوئیس اعزام شدن. اینا با هم
دیگه چه شاگردایی از اون دوران یادتون هست؟
بنده یه عکسی دارم که شاید عکس خیلی خوبی نباشه ولی عکس بسیار جالبیه حداقل.
بله بله، این عکس من در کتاب‌های دیگه هم بله. دیدم این عکس.
بله اینا عرض کنم که اون چی که بنده به خاطر دارم اشخاصی که بودن ابراهیم بوزرجمری بود که بعد به درجه سرهنگی رسید، سرهنگی جاندارمری و بازنشسته است، هنوز هم حیات داره. امیر والی که در از ارتش اومد بیرون، پسر سرتیپ والی بود. مهدی خزایی که اونم سلشکر شد و الان هم در تهران زنده است. ملک منصور خواجوی در ارتش نیست، فوت شد. احمد نخجوان برادر مرحوم سپهبد امیر موثق نخجوان بود، او هم در حین تحصیل به خاطر دارم که به مرض حصبه درگذشت. حسین خسروزاده باز با تا درجه سرهنگی رسید. رحیم دادگر پسر مرحوم دادگر بود که در اون موقع رئیس مجلس شورای ملی بود، ایشون هم در ارتش نبود دیگه. حبیب ملکزاده بود، ملکزاده آملی که او هم تا درجه سرهنگی رسید، بعد نماینده مجلس شد و الان هم زنده است و در تهرانه. حسین فردوس بود هم تا که عرض کردم که به درجه ارتش بودی رسید و سرنوشتش احتیاج به مسائل مذاکرات بیشتری داره. منوچهر خلوتی که اونم سرهنگ به درجه سرهنگی رسید. باقر رفعت به درجه سرهنگی رسید، پسر سرتیپ رفعت بود. عرض کنم که امیر حسین شریعت‌زاده مشاور در ارتش نیست، نموند اصلا در ارتش. دکتر شاپور شفایی یعنی در ارتش نموند، آمد یعنی در دبیرستان نظام نموند، آمد بیرون تحصیلات جداگانه کرد. دکتر شاپور شفایی پسر مرحوم سرلشکر شفایی بود که او هم گویا فوت کرده باشه. ناصرعلی پهلداد بود که خیشاوند اعلیحضرت بود و اون هم در فوت کرد در درجه سرهنگی، تصادف اتومبیل گویا کرد. مهرپور تیمورتاش بود، پسر مرحوم تیمورتاش وزیر دربار زمان، که او هم در همون زمان تحصیل تصادف اتومبیل کرد و فوت کرد. دکتر حیدر غفاری که در ارتش نموند، آمد بیرون و بعدا دکتر اقتصاد هست و معاون وزارت اقتصاد بود، مثل که در کابینه مرحوم نمیدونم در یکی از کابینه ها. خود بنده بودم که خب بالاخره به درجه سرلشکری رسیدم و یکم تیمور علامیر بود که بنده از همون اوایل دیگه گمش کردم و خبری ندارم زیاد، برای اینکه ما این عده 20 نفره به تدریج تبدیل شده بود به عده 14 نفره و چون در طفولیت ما ارتباطاتی با هم نداشتیم رو نمیشناختم. یکی دیگه هم داروش بود که اونم به نظر اگر اشتباه نکنم پسر سرهنگ پولادین بود، که سرهنگ پولادین هم بعد از اون جریان قصه سوء قصد نسبت به اعلیحضرت رضا شاه فقید، اینم از مدرسه اخراج کرد. و به هر صورت در از این عده هم کلاس اعلیحضرت مجموعاً تیمسار ارتش بود فردوست به درجه ارتش بودی رسید و بنده و سرلشکر مهدی قضایی رو درجه سلشگری و بقیه یا در درجه سرهنگی بازنشسته شدن و یا به اصطلاح از وسطای کار خارج شدن.
این خیلی جای توجه که چطور فکر میکنین اینطور بود؟ یعنی علاوه توجه خاصی نکردن فرض کنین که دوستان سابق و ارتقا بدن؟ یعنی سوا از شما چند نفر خودتون بالا رفتین؟
والا اون چی که من فکر میکنم علاوه اولا کار خلاف اصول به اصطلاح صحیح و منطقی بنده هیچ وقت به خاطر ندارم انجام داده باشم و نهایت لطف و محبتشون هم نسبت به بنده در اون زمان خودش تأیید میکنه این مسئله رو که میتونستن با بقیه هم این لطف رو داشته باشن، پس به یه دلیلی به بنده این لطف رو داشتن.
تیم سر اصولا بعدن هیچ نوع ارتباطاتی مثل حالت الومنای، یعنی اون بچه هایی که اون دوره هم کلاس بودین با هم داشتین یه نوع ارتباط نزدیکی یا همه از هم گسستن؟
خب از همه از هم گسستن برای اینکه متفرق شدن و به خصوص بعد اونم که حتی تو ارتش موندن، خب هر کسی در اون زمان میره یه جایی، بعدم وقتی آدم شروع میشه خدمت ارتش آدم سوتوان دومه، یکی میره کرمان، یکی میره زابل، یکی میره اهواز، یکی میره اصلا با همدیگر گم میکنن. اون زمان هم به اون صورت نیست، اما بعدن ما همدیگر داشتیم و پیدا کردیم. مثلا فرض کنید که سلشگر مهدی قضایی که با خود من هم کلاس بود، من وقتی فرمانده تیپ زرهی دستور شدم اون سرهنگ زرهی بود، اون معاون من بود، من سرتیپ بودم اون موقع چون اون عقب مونده بود و اون سرتیپ شد، ولی بعدم سرلشکرم شد و آخرین سمت چون فرمانده لشکر کرمانشاه بود در اونجا بازنشسته شد و این ما دو نفر رو یا حبیب ملکزاده که از همون بچگی هم که ما پلو هم دیگه در یک نیمکت میشستیم دو به دو خیلی نزدیک بودیم، این نزدیکی رو و این رفاقت رو تمام مدت این 50-60 سال حفظ کردیم و الان هم در ارتباط با هم هستیم. حتی او در تهران یه دو سال پیش هم باز اینجا اومده بود، خب پلو من بود یه مدتی و پسرش در کنتیکت مثلا هست با خانوادهش، اون میاد اونجا میبینه. این ارتباطات خودمونو از لحاظ خانوادگی هم طور حتی حفظ کردیم، فقط با این یکی، با این دو نفر، ولی با بقیه تقریبا خیر. یکی هم مثلا منوچهر خلوتی، اونم سرهنگ بازنشسته شد، اونم همطور ما داشتیم همدیگر رو و اطلاع از هم داشتیم. دکتر حیدر قفاری رو بنده سالها بود اطلاع نداشتم کجاست، سال گذشته آمد به امریکا و در اینجا به وسیله یکی از بستگانش که پسر که خواهرزادش میشد، یعنی پسر سرتیپ رفعتیان که او اطلاع داشت من اینجا هستم، نمره تلفن من داد و ما همدیگر رو پیدا کردیم و دیدیم و خیلی خیلی نشستیم ساعتها صحبت کردیم راجع به گذشته دور.
بیزار حالا هوای مدرسه چطور بود؟ یعنی ما مثلا فرض کنیم ولیعهد بهش توجه خاص میشد؟
ابدا، همین مسئله اتفاقا قابل توجه. خوب سوال فرمودید، چون دیسیپلین فوق العاده برقرار بود و کلل مدبر خان که رئیس مدرسه بود که تیمسار سرتیپ امیر نظامی بعد، ایشون اولا یه افسری یا شاید تنها افسری در اون موقع، نمیدونم من، شاید تنها افسر خارج رفته بود و یه آدم خیلی به اصطلاح با دیسیپلین و خیلی مرتب، خیلی منظم، خیلی تمیز، خیلی نظامی و این در حقیقت یک مش بچه 5-6 ساله رو سرپرستی میکرد و این خیلی کار مشکلی بود. یعنی بعدها اون موقع ما نمیفهمیدیم، ولی بعدها بنده خودم وقتی سنم رفت بالا و یا درجه نظامیم رفت بالا فهمیدم که یه سرهنگ قدیمی خیلی به اصطلاح مطلع 5-6-10-15 تا مثلا بچه در اختیارش بذارم بگم تو باید اینا رو تربیت کنی، چقدر دشواره. البته اون کارش تربیت ما بود، ولی در این حال اداره اون مدرسه بود، اون کلاس بود، برای اینکه یک مدرسه ای که وزیر فرهنگ بیاد توش درس بده بده بچه ها، یا مثلا رهنما که بعد وزیر فرهنگ شد، یا میز عبدالعظیم خان قریب که عالی ترین مقام در ادبیات، در استادی ادبیات و فارسی و اینا داشت و اینا، و همینطور خیلی کار مشکل بود و دو تا افسر کوچیک در اختیارش بود که اونا اکثرا دنبال کار خودشون بودن، فقط برای ساعت‌های نظامی، تعلیمات نظامی با ما بودن. تعلیمات نظامی ما هم تعلیمات خیلی ساده ای بود، تعلیمات جنگی که نبود، از نظر دیسیپلین و حفظ ظاهر و اینا بود. و ولی هیچ نوع استثنایی برای شخص والا حضرت قائل نمیشد. تنها استثناء شاید این بود که به نظر ما که این نیمکت ها رو کم تو گوشتی بودن، که بعضی جاها من عکس اون کلاس ها رو هم دیدم، اما من ندارم. ردیف اول، فقط در ردیف اول که اون نیمکت اول والا حضرت نشسته بودن با فردوس. حالا جریان آمدن فردوس اصولا چیه به اونجا؟
بعد یه لحظه قبل از که فقط میخواستم از این رو چون ادامهش بدیم، آیا فرض کنیم ولی از شیطون بودن یا موقعی بود که دیسیپلینشون کردن یه زمان هم کلونه؟
خیلی خوندار بود، بسیار بچه پرخونه و عرض کنم که با احساسی بود، و همطور که میگین شاید در اون سن بشه گفت، البته من خودم چون اون موقع بچه بودم درست هم سن ایشون، نمیتونم بگم که شیطون بود یا نبود، اما واقعا مثل ما شیطون بود، هیچ فرقی نمیکرد، بچه بود دیگه،
دیسیپلین شد،
ولی دیسیپلین میشد و تذکر میداد. درست، من به خاطر دارم که کلنل در تذکر به ایشون میداد که والا منتها والا حضرت بود خطابش، والا حضرت نباید این کارو بکنید، شما نباید این کارو بکنید، خواهش میکنم نکنید فلان. و اونم فورا با اون ابهتی که این چیز داشت قبول میکرد.
اون وقت آیا اون موقع چون همیشه در سنین بعد میگن علی‌حضرت خیلی ساکت و تودار و خوددار بودن، و اون ولی اون موقع هم همینطور بودن؟
نه،
خیلی دوست باز بودن.
نه، خیلی دوست باز و خیلی خیلی شلوغ اونطور بودن واقعا.
روابط زیاد داشتن.
بله بله بله، خیلی زیاد، همه شوخی و صحبت و بلا اینا. و خب اصولا این مسئله هست که من شنیدم اونایی که در بچگی آدمای خیلی تند و تیزی هستن در سن بالاتر ملایم‌تر میشن، معمولا هستن.
اون وقت آیا شما خارج از مدرسه هم معاشرت میکردن بچه ها با ایشون؟ یعنی مثلا کاخ برن؟
بله، روزای تعطیل مثلا بعضی اوقات به یه مناسبتی میگفتن که مثلا بچه ها بیان جو بازی کنن، یا میگفتن بعضی اوقات مثلا فصل فوتبال بازی میکردیم، همون در اون سنهای کوچیک، حتی توپای خیلی کوچیک، بعضی اوقات حتی با کاج بازی میکردیم با والا حضرت. یعنی انقدر چیز قائل نمیشدن که مثلا بگن نمیشه مثلا ولیعت با کاج بازی کنه، با کاج بازی میکردیم، با کاجه درخت و کاخ، همون باغ کاخ خیلی کاج داشت، کاجه همه ریخته بود زمین، کاجه بزرگ انتخاب میکردیم باش فوتبال مثلا بازی میکردیم، از این قبیل. یا خود علی‌حضرت رضا شاه گاهی تشریف می‌آوردن. خب بچه بودیم دیگه، ما بعد از ظهر 2 ساعت نهارمون از نهارامون رو با قابلمه از منزل می‌آوردن. البته خود والاعظم می‌رفتن به داخل با علی‌حضرت مثل اینکه نهار صرف می‌کردن. فردوستم چون وسیله‌ای نداشت که از منزل براش بیارن اینا، چون سطح چیزش خیلی در اون وقت پایین بود، که حالا لابد از جاهای دیگه هم شنیدید که پدر ایشون استوار بود و در باستیون در انبارهای مهمات کار میکرد. اما علت این که ایشون اصلا آمد به اونجا چی بود؟ بعد از اینکه این کلاس تشکیل شد، این کلاس همه منتخب اشخاص، یعنی بچه‌هایی بودن که تا حالا مدرسه نرفته بودن، مثل خود والاعظم. روز اول اومدن برای ما لباس نظام دوختن رو که ما که بلد نبودیم لباس نظام ببوشیم. بنده خودم به خاطر دارم که مادرم و یک خانم دیگه که اونجا بود که مثلا یه خود واردتر بود و اینا رو لباس ها رو بوشتن. حتی ما مچپیچ داشتیم، یعنی نه شلوار راسته، مچپیچ، یعنی خیلی مشکل، اصلا یه بچه امکان نداره بتونه بنده اونا رو برای ما میبستن، پوتین و مچپیچ و اینا، که عکسش بنده دارم. همین هست که اینا این موضوع این مچپیچه اینا اینجا که ملاحظه میکنید این عکس والاعظم با لباس رسمیه، لباس رسمی والاعظم، ولی اینا مثلا شما اینجا نمیدونم بنده رو پیدا کردیم
نه نایدم
این هستن. و بله عرض کنم که
میفرمیدین
بله اون وقت وقتی که این چیز شد مرحوم چراغ علی خان پهلو نژاد که پسر عموی اعلیحضرت رضا شاه کبیر بود، رضا شاه فقید بود، ایشون پیشگار والا حضرت بودن. نام پیشگار والا حضرت یعنی خب سرپرست والا حضرت میشه گفت مثلا یه هم چیزی، ولی اسمشون پیشگار والا حضرت. ایشون پیشنهاد کردن به اعلیحضرت رضا شاه که این بچه ها که اومدن اینجا همه شون بچن، واقعا هیچی نمیدونن، هیچی سرشون نمیشه و چطوره که هم بفرمایید یکی دو سه نفر از دبستان نظام از یه کلاس بالاتر از یه سالی اونجا باشن اونا بیان که بتونن اینا رو راهنمایی کنن. یه قدری میگن بعد فکری نیست، دستور میدن که از مدرسه ابتدایی نظام که اون وقت جای دیگه بود و کلاس یکم تا ششم ادامه داشت، بعد به تدریج کلاسش حذف شد و منحل شد سالها بعد، فقط شد دبیرستان نظام، ولی دبستان نظام اون موقع بود. اون موقع دستور دادن که از دبستان نظام از کلاس دویم دو نفر یا سه نفر دانش آموز بیان به این عده ملحق شن و این دانش آموزان خوبی باشن، یعنی درسشون خوب باشه که بیان با اینا کار بکنن. حسین فردوس درسش اونجا فوق العاده خوب بوده، حالا فوق العاده خوب یعنی سال اول کلاس اولی که بوده کلاس دویم در اون حدود دیگه، ولی خیلی خوب بوده، او رو انتخاب میکنن. بعدم احمد نخجوان که میبینی از همه بزرگتره، البته حسین فردوس هم اینجا هست ولی این
احمد نخجوان
برادر امیر موثق بود، امیر موثق سپه بود، نخجوان اون موقع رئیس ستاد ارتش، میگفتن رئیس ارکان حرب کل قشون و رئیس کل مدارس نظام بود که مدارس نظام تشکیل میشد از مدرسه صاحب منصبی یعنی دانشکده افسری و
سپه بود یه برادر به این کوچکی داره.
بله 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 البته اون وقت اون سپه بود نبود، سرتیب بود. بله
خیلی اختلاف سن زیاده.
بله اختلاف سن داشت، برادر کوچکترین برادر بود، چون یه برادر دیگه هم داشت که علی که اونم به درجه سرتیبی و سرلشکری رسید فوت کرد، اونم میدونم علی نخجوان، ولی این پس بگیره فوت کردم دیگه. این آوردن به مناسبتی که خب او دلش میخواست که برادرش هم بیاد در کلاس اعلیحضرت. بعدم یکم این حسین خسروزاده بود، این خسروزاده که ملازم فرمید فامیلش خسروزاده است، اون موقع به نام حسین داور آوردنش و داور اون وقت وزیر دارایی بود، وزیر عدلیه بود،
همون داور معروف
وزیر عدلیه بود. اینه به نام حسین داور ما میشناختیم تا آخر همین دوره چیز. بعدها من خودم فهمده لشکر، هیچ اصلا خبری ازش نشدم، من فهمده لشکر خراسان بودم، یه سرهنگی رئیس ساواک بود در قوچان که من یه تیپ در اونجا داشتم، یه روز رفتم برای سرکشی اونجا، این سرهنگ رو دیدم خیلی قیافش آشناس، اینور اونور دیدم سرهنگ خسروزاده، اینور اونور رو بالاخره معلوم شد این همون
پسر همون داور معروف
همونه، ولی پسر داور نبود، پسر خانومش بود، فامیل پدرش خسروزاده بود، ولی خب اونجا چون خانومش بعدن مادرش با داور ازدواج کرده بودن اینا، بعدم اینا خب به نام اون وقت گفته بودن به این وزرا و وکلا و اینا که هر کی پسر در این سن داره حدود سن داره بفرسته بیاد اینا. و اما حالا من راجع به خودم نگفتم چون اینجا همش صحبت شد که وزرا و وکلا و رئیس مجلس و اینا پسراشون اومدن، بنده چرا اومدم؟ بنده پدرم به نام مخاطب السلطنه رئیس تلگراف کاخ همایونی بود، یعنی رئیس ارتباطات شخص اعلیحضرت رضا شاه در حقیقت، یعنی یک تلگرافخانه ای گفتن تلگرافخانه اون وقت، این وسایل ارتباطی امروز که وجود نداشت، فقط تلگراف مرس بود و اون از وزارت پست تلگراف مأمور شده بود، مده بود اونجا رو تأسیس کرده بود و سالها رئیس اونجا بود که البته بعدا جای دیگه رفت و آخرین ردش مدیر کل وزارت پست تلگراف بود، این کاری نداشت. در حال بنده رو به اون مناسبت خود اعلیحضرت فرموده بودن به که مخاطب تو پسر نداری بیاد. بعد اونا گفتو چرا قربان، فلان زاده میدونم فلان 5 سالشه فلان از این حرفا، گفتو خب بیان. و اینا که ملازم فرمودن ماها، البته این حال مال یه سال بعده مثلا، ولی ما یا 5 سالمون بوده یا 6 سالمون اومدیم، غیر از این سه نفر که
7 سالشون
مثلا 7 سالشون بود. بعد
اون وقت شما فرمودین که علازت فقید دستور دادن که یه نفر همراه ولیعهد بره به خارج. چطور شد فردوس تندو؟ این تصمیم خود علازت بود؟
بله بله، فرمودم فقط فردوس بره.
چرا؟
برای اینکه بعد برای اینکه فردوس
ولیعهد انتخاب کردن.
نه خیر، برای اینکه فردوس علازت همیشه این مسئله رو توجه داشتم که این از یه خانواده است که مقدوراتش کم بوده، بعدم به طور کلی ازش راضی بودن، در اونجا درسش خیلی خوب بود،
ولی گفتم یه نیمکتم پلیه،
بله میشستن، برای اینکه بعدم میرفت مثلا اندرون، میگفتن اون وقت به اصطلاح به داخل میرفت، مثلا علازه درس میخوند، درسای علازه تو مثلا
چون شاگرد خوبی بود،
چون شاگرد خوبی بود، بله
اون سالی که دبستان نظام بودین، نزدیکترین دوست ولیعهد کدوم بود؟ کی بود؟
یعنی همون موقع؟
همون قبل از اینکه برن سوئیس. در اون سالای دبستان خاطر دارین؟ ایشون دوست خاصی داشت؟
نه دوست خاصی نداشت، واقعا نداشتن، اصلا دوست خاصی نداشت هیچ. حتی مثلا مهرپور تیمورتاش که پسر وزیر دربار بود، خب البته اون خیلی راه داشت به اونجا، اکثرا هم میرفت خودش، نه مثل فردوس که باید میرفت. مثلا فردوس تو فرض بزنید که هر لباس هر نوع واسه علازت میخریدن، واسه ولیعهد میخریدن، واسه فردوس هم میخریدن، برای اینکه فردوس میدونستن خودش که نمیتونه، پدر مادرش نمیتونن برن لباس و زندگی و پلان اینو واسش بگیرن،
دستور علازت
کردن، بله دیگه، همه لباساش این لباس علازت چیز از همون موقع، در حالی که ما هر کسی برای خودش لباس تهیه میکرد دیگه، ما خودمون که بچه بودیم نمیستیم ولی برامون تهیه میکنم، ولی بله، ولی مال اون یه نواخت همیشه این مال علازت همه چی، یا وسایل تحصیلی یا کتاب یا نمیدونم نقاشی نمیدونم فالا هرچی میخواستن، همه چی برای او عیناً دوبله میکردن، برای اونم میگرفتن به دستور علازت. البته این مسئله آمدن او در ترقی پدرش هم دخالت داشت، پدرش که استوار بود و نمیتونش اصلا افسر بشه، بعدا با یک به اصطلاح ترتیبات و تمهیداتی شاید سلطان سوم شد و بعد سلطان دوم شد و بعد تا سروانی رسید و در سروانی بازنشسته شد و بعد بود.
اون وقت ایشون که تشریف بردن اروپا، بعد شما
بعد ما رو یک جا معرفی کردن، آوردن به دبیرستان نظام، یعنی مثل اینکه ما از دبیرستان نظام اومدیم. البته ما رو تا اون موقع هم خیلی احترام میکردن، کمان که اون روز جشن دانشکده افسری که یادم یه عده افسر میشدن، بعد از اون عده که افسر میشدن این گروه کوچیک ما رو نگه داشته بودن که بچه بودیم، که همین مرحوم امیر موثق سبب بود نخجوان که وقتی آمد، که البته بعدش هم علازت بشی باردن، وقتی آمد ایشون ساندید و اینا، گفت این بچه ها رو چرا اینجا گوشتین، گفت اینه کلاس مقصد علازت بودن، اومدن حالا به دبیرستان معرفی میشن، گفت بسیار خوب باشن، که بعد علازت هم اومد گفت ها بچه ها درس بخون اینا. علازت در حقیقت یه جنبه پدرانه و خیلی بزرگوارانه نسبت به ما کردن.
ایشون میابدن مدرسه مرتب؟
بله خیلی زیاد، ما سر کلاس نشسته بودیم، مثلا کلاس درس میز عبدالعظیم خان بود، مثلا فرض کن که در یهو باز میشد، خب در صدا میداد، در باز میشد، ما همه نگاه میکردم میفهمیدیم، نه اینکه بشه مخفی بیان، اما بعد وای میستادن اونجا، بعد اون وقت خودم میگم میستادن، بعد سری تکون میدادن، گاهی یه سوالاتی میکردن از معلم، یعنی میگفتن مثلا این که گفتی من نفهمیدم چی بود، دو مرتبه بگو مثلا، این همچی چیزی، بعد تشریف بردن بیرون. بعد ما میرفتیم بچه بودیم، مثلا ولیعهد ما رو میبردن میگفتن بیان مثلا توت فرنگی اینجا کاشتن، مثلا میرفتیم توت فرنگی ها رو میچیدیم اینا، بعد یه دفعه علازت رسیدن، بعد با یه فوش چیزی به ما گفتن که مثلا عصبانی در این حال پدرانه که مثلا پدر سوخته ها چرا این چیکار، چرا تو فرنگای من چرا میچینیم، پدر سوخته ها پدرتون در میارم فلان، ما اثر رو یه جا فرار کردیم، مثلا یه همچه حالت هایی بود، اینن یه حالت پدرانه و بزرگوانه رو، نه دیگه چیز دیگه.
خب بعد شما دبیرستان تموم کرد؟
بعد دبیرستان که آمدیم عرض کردم ما همه آمدیم دبیرستان، ولی از همون سال اول، اول کار 3-4 نفر اصلا رفتن بیرون، من جمله یکیش مثلا پسر تیمورتاش بود که اصلا اومد تیمورتاش جداگانه اون رو فرستاد سوئیس، اصطلاح همون جایی که علازه رفتن، البته اون مدرسه شاید نه، ولی نمیدونم، یا شاید هم اون مدرسه، درست نمیدونم، چون بعد اون بیچاره 2 سال بعدش وقتی آمد به تهران تصادف اتومبیل کرد و دیگه ما ندیدیم اون رو، ولی به هر حال اون رو فرستاد. چند نفر دیگه هم من جمله همون قفاری که عرض کردم، دکتر حیدر قفاری و چند نفر دیگه آمدن بیرون از مدرسه نظام، یعنی نظام رو نتونستن ادامه بدن. البته این به چند دلیل بود، یه دلیلش این بود که سنای ما از حد معقول اون زمان برای اون کلاس پایین تر بود، یعنی بنده که مثلا 5 سالم بود رفته بودم به کلاس مخصوص والعزت ساعت در 11 سالگی اونجا رو تموم کرده بودم و 11 سال خیلی کم بود واسه کلاس اول دبیرستان، که دبیرستانم معمولا اشخاصی بودم بعضی هم چند سال عقب افتاده و فلان، اینا خیلی مشکل بود. ولی در حال بنده و همین حبیب ملکزاده ما دو نفر، فقط ما دو نفر به طور عادی همه کلاس ها رو سال به سال طی کردیم، اومدیم تا سال 1318 افسر شدیم، در حالی که علازت و فردوس که به سوئیس رفته بودن 5 سال دبیرستان در اونجا دیدن و وقتی برگشتن سال 1317 بود. بنابراین سال 1317 علازت و معذرت میخوام، من خروج از دانشکده افسری رو میگم، در ما سال 11 ما در سال 1317 افسر شدیم، یعنی بعد از 2 سال دانشکده اونا افسر شدن و ما در سال 1318 یه سال بعد، یعنی در دانشکده افسری با هم همکلاس نشدیم دیگه، ما سال اول اونا بودیم، برای اینکه اونا 5 سال دبیرستان اومدن ما 6 سال دبیرستان اومدیم، بقیه که مثل همین مثلا آسمون که سرشک خضایی و اینا بعضی اپی خود رفتن بیرون و مدرسه دیگه و بعد برگشت و عقب موند و اینا دیرتر افسر شدن، در نتیجه اونا از ما عقب تر بودن، ما دو نفر فقط درست بودیم که اونم در درجه سرنگی رفت بیرون، بنده فقط موند.
اون وقت شما تشریف بردیم دانشکده افسری همزمان بود با ولیعت؟
ما وقتی رفتیم دانشکده افسری ولیعت سال دویم دانشکده افسری بودن، عرض کردم به همون دلیل.
کی بود اون وقت فرمانده دانشکده افسری؟
فرمانده دانشکده افسری سپهبد یزدان پناه.
البته خاطرات خاصی داریم از اون دوران؟
از دانشکده افسری؟ خب بله، دانشکده افسری اصولا جای خیلی پرخاطره ایه، دلیلش هم این است که واقعا در این حال که خیلی جالبه این دوره 2 ساله تحصیل در اونجا و به خصوص سال اولش، ولی در اینها خیلی خدمت سنگین و شاقی، خیلی شاق، خیلی. و این مسئله در تمام مدارس نظامی دنیا هست، در سنسیر به خصوص، اصلا در سنسیر فرانسه اصلا این مسئله هست، مثلا اینکه سال دویومی ها نسبت به سال اولی ها مثلا خیلی ارجحیت دارن و خیلی در رده بالا، حتی از فرماندهانشون هم مهمتر، خیلی
این دو دانشکده افسری هم
بله
اینجا هم خیلی زیاد
بله.
و بعد از دانشکده افسری چه کردین شما؟
بعد دانشکده افسری بنده من البته رفتم رسته توپخانه، البته اون وقت انتخابی هم بود، یعنی به مناسبت درس مثلا که ریاضیش بهتره فلان اینا اینجوری، در حال من از افسر توپخانه شدم و بعد که اومدم مستقیم من رفتم به تیپ موتومکانیزه که در جی تازه تشکیل شده بود، خیلی تازه تشکیل شده بود، ما چند نفر رفتیم اونجا، اصلا به کلی این سازمانی هنوز وجود نداشت، به تدریج شروع کردن. یعنی اولین واحد موتوری ارتش بود، اولین واحد موتوری. فرماندهش هم سرهنگ میرجلالی اون موقع بود که بعدن شد سرلشکر میرجلالی و بعد از بازنشستگی هم سالها سناتور بود.
از شما چه خاطره دارین که وقتی که ایران اشغال شد به سر ارتش چه آمد؟ یعنی به طور خاطرتون هست که چه کردین؟ چی شد؟ فرض کنین اون گروهان خودتون اون
فرض کنم موقعی که ایران اشغال شد چهریور بیست، البته نباید گفت ایران اشغال شد،
یعنی آمدن
بیگانگان اصلا به صورت مهمان اومدن، حالت اشغال هم نداشتن.
شما اون خاطره دارین از اون یه روز دو روز اولی که برخورد کرد؟
بله، ولی من اون وقت در تهران خدمت میکردم. آه. در تیپ مکانیزه، همطور که عرض کردم در تیپ مکانیزه بودم و ما یه واحد موتوری بودیم در جی، در پادگان جی. عرض کنم که در اونجا ما فقط اخبار میشنیم که اینا اومدن و در خوزستان اینطور تجاوز شده، اینجوری شده، فلان شده. اینا البته خب بعد از 3-4 روز مسئله حل شد همه، یعنی اینا متوقف شدن. مسئله گرفتاری مال روسا بود، همه میترسیدن از اینکه روسا اگه همینطور که دارن میان، اگه بیان برسن به تهران دیگه کار تمومه. و همه متوحش بودیم از این جریان. مرتب اخبار رو نگاه میکردن، همه هم تو سربازخونه بودیم همیشه، یعنی 24 ساعت سربازخونه بودن، کسی خارج نمیشه. البته برای احتیاجات خیلی ضروری، ولی به طور کلی کسی، همه تو سربازخونه شبان روزی بودن. بعد ما اون سربازخونه جی وقتی گفتن که روسا از تبریز حرکت کردن و فلان، اینا به قزوین اونجاها که رسیدن گفتن که ما باید اینجا رو تخلیه بکنیم و روسا خواهند اومد اینجا، برای اینکه اون یک محل خارج از تهران بود. البته حالا نیست، حالا داخل تهرانه، ولی اون موقع خارج از تهران بود. جی بیرونک میگفتن دیگه، جی بیرونک. و خواستن روسا رو اونجا بذارن که وارد شهر نشن، همونجا مستقر بشن، چون روسا یه واحدی بودن که باید میامدن، یعنی قرار شده بود که بیان تهران. و ما اونجا رو با چه گرفتاری تخلیه کردیم، برای اینکه این واحد یه واحد خیلی سنگینی بود از نظر اون زمان، نه حالا که مثلا واحدهای تانک بریم جذب کنیم. اون موقع مثلا از لحاظ توپخانه 105 بلند ما داشتیم و توپخانه ضد هوایی که این ناب کامیون داشت، کامیوناش باز همون شد و وسایل داشتیم، انبارالات کامیون داشتیم، اسلحه داشتیم، بلند داشتیم. اینا رو خیلی حالت بی‌نظم پیدا کرد و متاسفانه باید عرض کنم که فرماندهان بالامونم خودشون کنار کشیدن.
یعنی به چه صورت؟ اصلا رفتن منزل؟
یعنی رفتن منزل، دستور دادن که مثلا شما باید بریم فلانجا، برین اونجا هم در اختیار فلانکس قرار میگیرین. مثلا ما از اونجا قرار شد بیایم به باغشا. باغشا لشکر یک پادگان مرکز بود، گفتن شما میرین اونجا و در اختیار لشکر یک خواهید بود تا دستور بدن. ما رفتیم اونجا، نه آسایشگاهی، ساختمانی، چیزی، برای اینکه همه خودشون پر بودن دیگه، به ما که نمیدادن. یه محوطه‌ای به ما دادن که شما اینجا مستقر شید، ما هم اینجا عمل ریختن. البته خیلی وسائل از بین رفت، خیلی سرقت شد، خیلی ضایعات پدید آمد از تصادفات و به هم خوردن ها و نمیدونم از بین رفتن ها و شکستن ها و از این چیزا. و تازه بعد از دو هفته باز گفتن که لشکر یک نمیشه، شما باید برید به اشرت آباد. باز ما رو از اونجا حرکت دادن، یعنی حرکت دادن که گفتن برین، ما خودمون میرفتیم. یعنی من یا فرمانده آتشبار بودم، واقعا یه تعدادی از سربازامون هم البته رفته بودن، یه تعداد از سربازا ول کرده بودن رفته بودن، و در این حال یه تعداد سربازای بسیار با وفای به اصطلاح علاقمندی داشتیم که تعداد بچه شهری ها، اون موقع میگفتن بچه شهری ها اونا رو تشکیل میداد که خیلی علاقه من بودن. و بنده مثلا به خصوص 3-4 تا سرباز ارمنی داشتم که اینا فوق العاده وفادار بودن و خیلی کمک کردن و واقعا از افسر و درجه دار بیشتر کمک میکردن در این کار. و ما رفتیم به اشرف‌آباد که یه دو سه ماه هم اونجا موندیم که بعد البته روسام رفتن دیگه، اومدن توی سربازخانه جس مستقر شدن، بعدم در جه موافقتای شد برگشتن رفتن، ما برگشتیم به سربازخانه. البته خیلی خراب کرده بودن اینا، حالا جریانش مفصله در ارتباط نیازی هم نداره اینجا گفته بشه.
بعد جنگ که تموم شد چه به خاطر، یعنی چه شغل شما قبول کردین و چه خاطرات دارین؟
بنده همون موقع سوتوان یکم بودم، چه آدم مهمی که نبودم، که فرمانده آتشبار بودم، همونطور ادامه دادم بودم تا اونجا، تا دو سال دیگه هم در اونجا بودم که بعد بنده منتقل شدم به کردستان و رفتم اونجا فرمانده آتشبار شدم در اونجا. و
شما هیچ موقع نقش چه قبل از شروع جنگ چه بعدش خدمت کردیم در مقابله با عشایر و فرض کنیم قبایل و اینجور چیزا؟
در عملیات مستقیم خیر، اما در خوزستان در عملیات بر علیه بختیاری ها که اون موقع ابوالقاسم بختیار بود که یاغی شده بود اینا، من رئیس رکن 4 ستاد لشکر بودم. رئیس رکن 4 ستاد لشکر مأمور تدارکات داره و لوجستیک. این است که اون یه کار حساسی بود و در این حال مخابرات، در یه کار حساسی بود برای اینکه خیلی کار بی‌نظمی بود، چون عملیات منظم روی یک حساب و کتاب و اصولی است، ولی عملیات غیر منظم اونم در دشت و کوه و کوهای بختیاری که اینا میرفتن، اصلا ما راه نداشتیم که برای سربازامون که میرفتن پیشروی میکردن وسایل آذوقه بفرستیم. اون وقت با هواپیماهای کوچک ما بسته هایی درست میکردیم، اون وقت بسته های هم چیزای فقط نون و خرما، چون این بسته های نون و خرما رو با اون هواپیماهای کوچک از بالا مینداختیم برای سربازامون که سربازا گرسنه نمونن. البته اون سربازای خوزستانی اون موقع نون و خرما رو هم بر مثلا شاید در اختیار اون هم نبود، ولی بر کنسرو ترجیح میدادن، چون کنسرو نمیخوردن اما خرما رو خیلی علاقه مند بودن که بخورن. و همطور فشنگ و همطور چیزهای دیگر رو از بار. این دیگه بعد از اون دخالت مستقیم نداشتم تا در عملیات فارس، عملیات قشقایی.
این زمان دیگه شما آژودان تیمسار نخچه
در عملیات فارس
شابختی بود؟
بله، من آژودان مرحوم سپهبد شابختی بودم که فرمانده نیروهای جنوب و استاندار فارس شده بود برای قل و قم اشرار قشقایی. اشرار قشقایی اون موقع رئیسشون ناصر قشقایی بود و ناصر قشقایی هم خب در فیروزآباد و کبار که جلوی فیروزآباد نسبت به شیراز، اونجا عده‌ای جمع کردن تفنگچی و دهاتو میچابیدن و کارهایی که معمولا عشایری یاغی میکنن دیگه، و نافرمانی نسبت به حکومت مرکزی. بالاخره مرحوم شابختی مأمور این کار شد و رفتن اونجا و ترتیباتی داده شد و بعد عملیات انجام شد و البته اینا قلقم شدن، داغون شدن، به طوری که ستونی که من درش بودم و ستون کبار که من مأمور شده بودم در اون ستون انجام وظیفه میکردم و فرمانده ستون سرتیب اسعد بود، سرهنگ اسعد بود، بعدن درجه سرتیبی رسید، ما وارد فیروزآباد شدیم و در همین باغ ناصرخان قشقایی در اونجا اردو زدیم. اردوگاه یه باغ خیلی بزرگی بود و یک ما در اونجا بودیم و بعد از اون من برگشتم به شیراز کار اصلی خودم ادامه بدم، برای اینکه من از نظر کمک به توپخانه فرستاده بودن اونجا.
داشتین خاطره میگفتین راجع به دخالت کنسول انگلیس در این مسئله؟
بله، کنسول انگلیس که خیر بالاتر عرض کنم که بند اون موقع خب شاید حتما شم سیاسی هم اصلا نداشتم، اصلا مسئلهی برای من جنبه سیاسی نداشت، همش نظامی بود، ولی من چون با مرحوم صاحب شاوختی حتی در یک جا زندگی میکردیم، چون علاوه بر اینکه من آجدان او بودم، او من نسبتم داشت و شوهر خالم بود. و بعد از این عملیات چند روز بعدش قرار شد، گفتن که سر ریدر بولا وزیر مختار انگلیس و همراهانش با یک هواپیما در روز فلان خواهند اومد، و حتی درست به خاطر دارم که گفتن نهار رو هم در هواپیما خواهند خورد و بعد از ظهر ساعت 1 میان اونجا و 3 ساعت یا 4 ساعت مذاکره دارن با فرمانده نیرو و ستادش و بعد هم همون روز مراجعه.
این چه سالی بود این سال؟
حالا این سال 1300 و
بعد از جنگ بود.
البته البته بنده 1323
1323
بعد البته این اومدن این عده 6-7 نفری بودن، یکی دو نفرم از شاید وزارت خارجه اون زمان و شاید به عنوان مترجم، شاید اشخاص دیگه، یکی دو تا نظامی، یادم نیست کیا بودن، ولی از خود دولت انگلستان علاوه بر سری دلبولار یکی دو تا دیپلمات دیگه و 2 نفر یا 3 نفر هم نظامی بودن که یکیشون جنرال بود، درست به خاطر دارم جنرال قد بلندی بود. اینا آمدند و ترتیبات قبلی داده شده بود و میزی درست شده بود و برای نشستن و کنفرانس و فلان اینا، و آمدند و مذاکره شروع شد با مرحوم شاوختی که در اون مذاکره هم سرهنگ